بسم الله الرحمن الرحیم. در بیان اینکه پایان اهل آتش رحمت است، فرمود به اینکه از ادله شرعی ما بیش از خلود نار استفاده نمی کنیم، نه خلود عذاب. ممکن است نار باشد و عذاب نباشد. در نحوه توجیه این مطلب که نار باشد و عذاب نباشد، وجوهی گفته شد که یکی از اون وجوه این است که همونطوری که نار برای خلیل حق سلام الله علیه بردن و سلام آشد، برای کسانی که بعد از چشیدن احقابی از عذاب مشمول رحمت حق شدن برد و سلام می شود، هم نار باشد و هم نور، و این امر اعتباری هم نباشد و واقعی هم باشد، چون که در جریان یا نارو کنی بردن و سلام من علی ابراهیم این واقعی بود نه امر اعتباری. این چنین نیست که به تعدد اعتبار فرق بکند، نه واقعیت ها فرق بکند، برای اینکه بیننده ها مختلفن و استعداد ها هم گوناگون است. اونگاه این معنا را با دو مطلب بیان میکنن. یکی این که میشود گفت تجلی حق سبحانه و تعالی یکیست، منتها وقتی در آینه عالم میتابد، این آینه ها چون گوناگونن، اون تجلی گوناگون میشود. یا این که عالم وقتی در آینه حق میتابد، گرچه آینه یکیست ولی عالم گوناگون دیده میشود. پس این تنوع و تعدد از دو راه قابل توجیه است. بخش دیگری مسئله آن است که همون طوری که تجلی واحد در اثر استعدادهای گوناگون متفاوت ظهور می کند، تجلیات گوناگون هم مایه تفاوت استعدادهاست. یک جا تجلی واحد است استعدادها گوناگون، یک جا تجلیات گوناگون است که باعث پیدایش استعدادهای گوناگون می شود. یکی را می شود با فیض اقدس توجیه کرد، دیگری را با فیض مقدس تبیین کرد. در یک جا وحدت غالب است، در جای دیگر کثرت غالب است. اونجا که حکم وحدت غالب باشد، متجلاله و اون مجلا مجبور است که فیض حق را اون طوری که آمده است بپذیرد، ولی برای اینکه ظرفیت پذیرش فیض حق را داشته باشد، قبلا خدای سبحان با فیض اقدس به او ظرفیت میدهد، بعد با فیض مقدس به ظرفیت او پاسخ مثبت میدهد. و اونجا که احکام کثرت غالب باشد، تجلی حق رنگ کثرت میپذیرد. علی ای حال این امور کثرتهاشون حقیقی است نه اعتباری. پس یک حقیقت و اعتبار است که در ادراکات اعتباری مطرح است، که مثلا میگوین فلان شی یه امر حقیقی است و فلان شی یه امر اعتباری. مثلا ذهن یه امر حقیقی است، ذمه یک امر اعتباری. ما یک امر موجودی داشته باشیم در عالم به نام ذمه، این چنین نیست. اما ذهن یه وجود حقیقی دارد که در علوم حقیقی مثل فلسفه از اون بحث می شود. این یک نحو است حقیقت و اعتبار. یک نحو حقیقت اعتبار در مسئله وجود و ماهیت است، که وجود حقیقت است و ماهیت اعتبار. یک نوع حقیقت و اعتبار در خود درجات شؤون وجودی است. نار بودن نار حقیقی است و نور بودن همون نار هم حقیقی است و این به اعتبار برمیگردد و اعتبار هم یا به تجلیات گوناگون است یا به استعدادهای گوناگون. پس اون چرا که عارف میگوید با تنوع مزاج با تنوع اعتبار گوناگون است، غیر از آن است که حکیم میگوید و غیر از آن است که در علوم اعتباریه مطرح است. چون در اینجا همه این شؤون امور حقیقی هن، درجات وجودی هن، منتها به اعتبارات گوناگون فرق میکند. یعنی آتشی که برای سوزوندن هست ابراهیم خلیل سلام الله علیه برافروختن که گفتن حرقوه و انصروا آلهتکم، واقعا آتش افروزی کردن، و اینکه گفتند القوه فی الجحیم، این جحیم هم اون نار قطور و نار فراوان است و حقیقتا نار بود، نشانش آن است که همه اون هیزوم ها رو سوزوند و همه اون فضا را داغ کرد و حتی تناب منجنیق را پاره کرد و سوزوند و پرنده ها اگر عبور می کردن می سوختن و امثال ذلک. اما همین نار برای هست ابراهیم سلام الله علیه برد و سلام بود. این یک نحوه حقیقتی است که با اعتبارات گوناگون تجلیات گوناگون دارد، هیچ کدامشون اعتباری نیست، هر دو حقیقی است و هر دو وجود خارجی است. اگر خواستن از باب تشبیه معقول به محسوس سخن بگویند، میگویند که یک صورت در آینه های گوناگون به انهای گوناگون دیده می شود، از باب تشبیه است. این بحث رو تمام کرد. مطلب بعدی که با مسائل گذشته در ارتباط است این است که پایان این فصل به همون اول فصل برمی گردد که رد العجوزه الى صدر است. فصل با این بحث شروع شد که نشأه انسانی هم از نظر مبدا فاعلی یک نشأه ممتاز است، هم از نظر مبدا سوری یک نشأه ممتاز، زیرا مبدا فاعلیش خدای سبحان است، اما با دو دست جلال و جمالش که فرمود چرا سجده نکردید برای انسانی که خلق تو به یدی. موجودات دیگر گرچه مخلوق حقن، الله خالق و کل شی، اما هر کدام از اونها را به ید واحد خلق کرد، یا با جلال یا با جمال و مانند آن. و این درباره نشأه انسانی فرمود خلق تو به یدی. این حرمت نشأه انسانی از لحاظ مبدا فاعلی و ساختار این نشأه هم علا صورت حق است که خلق عند الله خلق آدم علا صورت این نشأه سوری. پس نشأه انسانی من حیث الفاعلیه و من حیث سوریه از عظمت خاصی برخوردار است. کسی حق ندارد نشأه انسانیت را منهدم کند و منحل کند مگر خدای سبحان یا کسی که خدا به او دستور داده است. این آغاز فصل و طرح این مسئله در فصل یونسی برای اون بیمهری یونس سلام الله علیه بود نسبت به نشأه انسانیت که اینها را رها کرد و خدای سبحان هم به رسول خدا رسول خود صلی الله علیه و آله و سلم فرمود وَسْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ، صابر باش و امت را ترک نکن و مثل یونس نباش. و اونچه که در شرح فصوص مرحوم مولا عبدالرزاق کاشانی آمده است که خواستن مسئله فلتقمه الحوت و هو ملیم را به جریان عالم مثال و نشأه دیگر و امثال ذلک برگردانند، یه تکلف سردی است، برای اینکه دلیلی نیست که ما این ظاهر را رها بکنیم، نه برهان عقلی برخلافش هست نه دلیل نقلی. علی حال چون یونس سلام الله علیه این نشأه انسانیه را رها کرده است، به این مناسبت در فصل یونسی حرمت نشأه انسانیه تر شد و آغاز این فصل هم تبیین احترام این نشأه بود روی دو سبب. در پایان این فصل هم به همون مطلبی برمیگردن که فصل با اون مطلب شروع شد و اون این است که نشأه انسانی هرگز عدم پذیر نیست، به حرمت خاصه دارد و اگر موت یا قتل اعدام بود، هرگز خداوند نه موت را مقرر می کرد و نه قتل را تشریع. بیان ذلک این است که خداوند موت را مقرر کرد، فرمود بین که قدرنا بینکم الموت. لذا ما اعتقادمون این است که ان الموت حق، یعنی امر ثابت موجود لا ریب فیه، مرگ حق است، ممکن نیست مرگ نباشد، برای اینکه قیامت حق است و تا مرگ نباشد قیامت نیست. لذا ان الموت حق، یعنی امر موجود ثابت لا ریب فیه، و این حق را هم ذات اقدس اله تحقیق کرد که فرمود قدرنا بینکم الموت، ما مرگ را در بین شما مقدر کردیم و ما نحنو به مسبوقین، ما مسبوق نیستیم که شما سبقت بگیرید، شما بشید سابق، ما بشیم مسبوق به جلوی مرگ را بگیرید، این طور نیست. الموتو حق ضروری لا ریب فیه، برای اینکه همه باید یک جا جمع بشوند، ان الاولین و الاخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم. اگر موت نباشد که معاد ضروری نخواهد بود، چون هدف ضروری است و معاد ضروری است، چاره جز این نیست که راه ضروری باشد. پس ان الموت حق ضروری لا ریب فیه، و ما این مرگ را مقدر کردیم و هرگز کسی نمیتواند جلوی مرگ را بگیرد که او بشود سابق، ما بشویم مسبوق. مرگ از اون جهت حق است که انسان اگر تا کنون مظهر هو ظاهر بود، از این به بعد مظهر هو باطن بشود، و اگر خدای سبحان تا کنون او را در زیر پوشش اسمی به نام هو ظاهر اداره میکرد، از اکنون به بعد زیر پوشش اسم دیگری به نام باطن اداره کند. مرگ برای این است. و اگر مرگ به معنای عدم بود، هرگز خدای سبحان نه مرگ را مقدر می کرد و نه قتل را تشریع می کرد، در حالی که هم قتل و قتال را تشریع کرد و هم مرگ را مقدر کرده است. چرا اگر مرگ عدم بود خدا مرگ را مقدر نمی کرد؟ برای اینکه مرگ یعنی از بین رفتن مظهر ربوبیت. وقتی مظهر ربوبیت از بین رفت، ربوبیتی در کار نیست. وقتی مربوب نباشد، خدا رب کیست؟ از اون طرف که موجودات خارج را برای نشأه انسانیت آفرید که خلقت الاشیاء لاجلک، و منظور از این کاف هم شخص معین نیست، منظور نشأه انسانیت است. و اگر چنونچه نشأه انسانیت معدوم بشود و به طرف عدم برود، پس مربوبی نخواهیم داشت. وقتی مربوبی نداشتیم، ربی هم نداریم. بسیار خوب، چون نشأه انسانی غیر از حقیقت انسانیت چیز دیگر نیست. منظور زمین و زمان که نیست، چون زمین و زمان اشیایی هستند که برای ظرفیت این نشأه آفریده شدن که خلقت الاشیاء لاجلک و خلقتک لاجلی. اگر انسانیت معدوم بشود، خب پس انسان معدوم نمی شود. اگر یکی پس از دیگری معدوم بشود، بالاخره در یک مرحله مربوب نداری. وقتی مربوب نداشتیم، ربم نخواهیم داشت. که انسان معدوم میشد، بالاخره سرانجام انسان معدوم میشد، یعنی به نحو تناسخ. نه، این شخص که مربوب حق بود، این دیگر ربوبیت این حق نفی شده است، ربوبیت حق در جای دیگر نفی شده است، ربوبیت حق در جای دیگر نفی شده است. در اون اشیایی که هستن ربوبیت خودشون رو دارن، مظهر ربوبیتن در جا خودشون، اما این گونه از مواقع افراد که معدوم شدن، ربوبیت حق در این جا از بین رفته، یا کلن یا بعضن از بین رفته. نه کی نبود، بالاخره نه مدبرات امر بودن، چون مدبرات امر برای پیدایش نشأه انسانیت است و مدبرات امر درس تدبیر را از معلمینشون آموختن که انسان‌های کامل باشد. اگر انسانیت نباشد، یعنی معلمین مدبرات هم نیستن، وقتی معلمین نبودن مدبرات هم در حقیقت نیست.
هر فردی که ربی داره،
بله، پس بنابراین مربوب از بین نمی رود، از جای به جای دیگر منتقل می شود. لذا می فرمایم اینکه اگر مرگ عدم بود یا قتل عدم بود، خدای سبحان موت را مقدر نمی فرمود و قتل را تشریع نمی کرد، و از اینکه تشریع کرد معلوم می شود که امر عدمی نیست، بلکه ظهور و خفاست و انتقال از یک عالمی به عالم دیگر می شود. حالا سرانجام درباره معاد بحث میکنند. وقتی که اشیا به حق برمیگردن چه میشود؟ چجور برمیگردن؟ نظیر سایه در منطقه های استوایی است که معدوم میشود سایه به شاخص برمیگردد، یعنی سایه زایل میشود. این چنین است که سایه وقتی معدوم شد، تعبیری این چنین داریم که به شاخص برمیگردد. اشیا در قیامت که به حق برمیگردن یعنی معدوم میشود. این که نیست. و آیا رجوع اشیا به حق که قرآن فرمود الیه یرجع الامر کلو از باب رجوع اعتباری است، مثل این که هر صاحب کاری به کارش برمیگردد، یعنی امیر به امارتش برمیگردد، این چنین خدا به اداره امور برمیگردد که به کارهای اعتباری است، که رجع الامیرو الى سلطانه و الى امارته، یعنی امیر این کارهای اعتباری و امارتی را که قبلا ترک کرده بود الان دوباره شروع کرد، که به یک امر اعتباری برمیگردد. یا نه، اگر اجزای بدن انسان به اصل خود برگردد، از این قبیل است که یک رجوع تکوینی و حقیقی است. اگر اجزای بدن انسان به اون اصول اولیه خودش برگردد، نه از باب برگشت سایه به شاخص است که در حقیقت به معنای انعدام سایه است، این یک، نه از باب برگشت امیر به سلطنت است که برگشت به یک مقام اعتباری است، این دو، بلکه از باب برگشت حقیقی فرع به اصل است که فرع به اصل برمیگردد. امور الهی همون شؤون الهی هست. این شؤون الهی به خود الله برمیگردد. پس این رجوعش رجوع حقیقی است. این سه مطلب. مطلب چهارم آن است که اگر انسان خوب بنگرد، میبیند چیزی از او بیرون نیامده تا به او برگردد. زیرا اگر دنیاست نسبت به ما دنیاست، اگر آخرت است نسبت به ما آخرت است، وگرنه او دائم الفیض و دائم الفضل علی البریه است. او تجلیش گاهی به اسم هو الظاهر است، گاهی به اسم هو الباطن است. تفاوتی در اون طرف نیست. اگر تفاوتی هست در این طرف هست، یعنی در نشأه امکانی است. اونها گاهی خود را زیر پوشش اسمی به نام هو الظاهر میبینن، گاهی زیر پوشش اسمی دیگر به نام هو الباطن. وگرنه تدبیر برای خدای سبحان همواره هست و یکسان هم هست. و اینکه در آیات فراوانی آمده است که خدا در قیامت خبیر است، خدا در قیامت مالک است، ان ربک یومئذن لخبیر، یا یومئذن لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذن لله، این چی نیست که امروز لغیر الله باشد فردا لله، یا امروز هم لله باشد و هم لغیر الله و فردا فقط لله باشد، بلکه امروز و فردا همه و همه امر لله است. منتها در امروز اون که موحد ناب نیست خیال میکند کار به دست دیگری است یا دیگری هم سمتی دارد، و اون که موحد ناب است امروز و فردا برای او یکسان است، میبیند که همه کارها را یک نفر دارد اداره میکند. بنابراین الیه یرجع الامر کله، از باب رجوع فرع است به اصل و شأن است به ذیشأن، منتها فرع حقیقی و شأن حقیقی، نه فرع اعتباری و شأن اعتباری، این اول. و ثانیاً وقتی انسان به نشأه آخرت برگشت، میبیند چیزی از خدا بیرون نیامده که به او برگردد. منتها ما تا کنون یه بخشش رو میدیم، الان بخش وسیع تری را میبینیم. تا کنون ما فکر میکردیم که کار به دست دیگران است، بعد میفهمیم کار به دست یک نفر است. نه اینکه در قیامت امر ملک و ملک خدا باشد، بلکه در دنیا هم بر امرو الان هم لله رب العالمین است، و الان هم خدای سبحان خبیر و بصیر است، هم از ذره علم الان خبیر است، هم از ذره قدرت الان مالک است و ملک. منتها در قیامت این معنا برای همگان روشن می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. متنی که در پایان بحث دیروز بود این بود که فإن شئت قلت ان الله تجلى مثل هذا الامر، منتها مجالی گوناگون است. و این شئت قلت ان العالم فی نظر الى العالم و فیه، درباره عالم، اگر عالم را در آینه حق ببینیم این چنین خواهد بود. پس جهان بینی ها گوناگون است، کسی حق را، کسی عالم را در آینه حق به طرز خاص میبیند، دیگری عالم را در آینه حق به طرز مخصوص دیگر میبیند. ان العالم فی نظر الالعالم، منتها در آینه حق، و فیه، درباره عالم، منتها در آینه حق، مثل الحق فی تجلی، همونطوری که حق یکیست تجلیات گوناگون دارد، عالم هم یکیست ولی بینش های گوناگون و دید های گوناگون دارد. گاهی حق را در آینه عالم گوناگون میبینیم، گاهی عالم را در آینه حق گوناگون مشاهده میکنیم. مطلب دیگر که از متن بحث امروز شروع میشود این است، همود فیتنوع فی عین ناظر به حسب مزاج ناظر، او یتنوع مزاج ناظر، او یتنوع مزاج ناظر لتنوع تجلی. یعنی همون طوری که حق واحد است ولی در اثر استعدادهای گوناگون ما حق واحد را به صور گوناگون درک میکنیم، گاهی هم حق واحد مایه پیدایش استعدادهای گوناگون است. فیتنوع اون امر واحد فی عین ناظر به حسب مزاج ناظر، مزاج نه یعنی مزاجای بدنی، البته مزاجای بدنی بی اثر نیست، اما قسمت مهم همون فطرت ها، ادراکات او، بینش ها، اعتقادات، اوصاف و امثال ذلك. حق واحد در عین بیننده در اثر استعدادهای گوناگون بیننده فرق می کند، یا نه یتنوع مزاج و ناظر لتنوع تجلی، چون تجلیات حق گوناگون است استعدادها گوناگون می شود؟
مزاج
دومی لازم هست. او یتنوع و بله، اما چون چند تا صاحب ضمیر هست جان. او یتنوع و مزاج ناظر لا تنوع تجلی و کل هذا سائق فی الحقائق، در تبیین حقایق هر دو وجه رواست. ای یتنوع و تجلی فی عیون ناظرین به حسب امزجتهم، اما نه مزاج مادی بلکه امزجتهم و روحانیه و استعداداتهم. فیظهرو این تجلی واحد به صور استعدادات گوناگون، ولی همیشه این چنین نیست که تجلی واحد باشد و در اثر تنوع استعدادات تجلی گوناگون بشود. گاهی به عکس هم هست، لکن یتنوع استعداداتو و الامزجتو ایزن علا حسب تجلی، که این تجلی به فیض اقدس سازگار است، دومی به فیض مقدس. گاهی اختلاف استعدادها به برکت تجلی است، این میشه فیض اقدس. گاهی اختلاف تجلی به وسیله اختلاف استعدادات است، میشه فیض مقدس. خب نحوه اینکه گاهی تجلی واحد است و در اثر اختلاف استعدادها گوناگون میشود، گاهی تجلیات گوناگون است و تجلیات گوناگون زمینه اختلاف استعدادات فراهم میکند، این چگونه است؟ چطور دو وجه قابل تبیین است؟ فمود بزاله که به حکم الغلبه تا ببینیم چی غالب است. فإن کان حکم تجلی غالبا، حکم المتجلا له غالبا، اگر محل پیدایش غالب بود، حکم کثرت غالب بود، فإن کان حکم المتجلا له غالبا على حکم تجلی، در این مورد یظهر المتجلی و یتنوع او به حسب ذلک الحکم. اگر حکم محل غالب بود، اون تجلی برابر حکم محل متنوع می شود، فیظهر المتجلی و یتنوع او به حسب حکم محل، حکم متجلاله که غالب است. فیغلب احکام الکثرت علی الوحده، و انسان اون طوری که باید تجلی ناب را دریافت کند نمی کند، بلکه رنگین می کند به سبقه خود، نه به سبقت الله. و این کان حکم تجلی غالبا علی حکم المتجلاله، اینجا متجلاله مغلوب است. وقتی مغلوب شد نمیتواند تحمل بکند، ولی خدای سبحان اول به این متجلاله استعداد میدهد، ظرفیت میدهد، بعد او تحمل میکند. و این کان حکم تجلی غالبا علی حکم المتجلاله، برای اینکه متجلاله حکم تجلی را بپذیرد، اول خدا به او ظرفیت میدهد، بعد به او مظروف عطا میکند. یهبهو خدای سبحان اون متجلاله را الاستعداده، و یجعل اون متجلاله را مناسبا لاحکامهی، بعد فتغلب احکام الوحدت علی الکثره. این چگونه قابل توجیه است؟ می‌فرمایند ما این مسئله را در فصل شیسی مفصل گفتیم که خدا دو تجلی دارد، با یک تجلی استعداد می‌دهد، با تجلی دیگر برابر استعداد فیض عطا میکنند، با فیض اقدس ظرفیت میدهد، با فیض مقدس مظروف عطا میکند. و قد مر فی الفصل شیسی من ان لله تعالی تجلیین، تجلی غیبین که با او ظرفیت و استعداد عطا میکند میشود فیض اقدس، و تجلی شهادتین که با او مظروف عطا میکند میشود فیض مقدس. فب تجلی الغیبی یهبو للقلب الاستعداد، اونگاه فیت تسی او این قلب فیت جلا حق تعالی علا حسب ذالک الاستعداد. استعدادهای گوناگون را در فیض اقدس تنظیم میکنند و هر کسی را به اندازه استعدادش مسئولیت و تکلیف هم دادن که لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. این را قرآن کریم به عنوان سنت یاد میکند. در یک جا فرمود لا یکلف الله نفسا الا وسعها، در چند جا فرمود لا نکلف نفسا الا وسع، لا نکلف نفس الا وسعها، که این چند جاست مکرر هست، اون لا یکلفو یک جاست، این لا نکلفو چند جاست که جمعاً به عنوان بیان سنت الهی است. از این طرف هم فرمود لا یکلفو الله نفس الا ما آتاها، به اندازه مسئولیت استعداد هر کسی بر او فیض میتابد و از او هم مسئولیت میطلبد. استعداد تا این استعداد هر کدر این استعداد دادون دبول میکنه، بله، و هم به اندازه استعداد هم مسئولیت میطلبد، تکلیف هم میطلبد. بیشتره او داره دیگه اون چه نفس تا بود. اما در باره فیض اقدس همه اینها تابع مظاهر اسماء و صفات حقن و اختیار در همه جا محفوظ است، و اگر چون که اون کسی داره درجه 5 درجه استعداد است و دیگری داره 10 درجه، اگر به عکس بشود هم باز این سوال محفوظ است که چرا اون را 10 درجه داد این را 5 درجه. همه را هم بخواد 5 درجه بده ناقص است، همه را بخواد 10 درجه بده ناقص است، یکی را 5 درجه داد دیگری 10 درجه. اگر به عکس میکردم باز تازه اول سوال بود که چرا اون را 10 درجه داد این 5 درجه. منتها اختیار در همه شون محفوظ است و تکلیف هم به اندازه استعداد در همه جا به اندازه استعداد محفوظ است. حالا در پایان فصل به اون مسئله برمیگردن که اصل فصل با او آغاز شد. میفرماند به این که نشأه انسانیت از هر نظر محترم است، کسی حق حتم این نشأه را ندارد و این نشأه در تحت تدبیر حق است. و موت هرگز به معنای اعدام نیست. پس مبادا کسی بگوید اگر نشأه انسانیت هم از در مبدأ فاعلی هم از در مبدأ سوری محترم است، پس چرا خدا موت را مقدر کرد و اینها را از بین میبرد؟ میفرمود موت اعدام نیست. فلو ان المیت که حتف انف میمیرد، و المقتول که با یک وسیله اعدام میشود، ای میت امکان و ای مقتول امکان، چه حق چه باطل هیچ کدام از بین نمیروند. ای سوا انکان المقتولو به ظلم، سوا انکان مقتولن به ظلم که میشود شهید و مانند آن، یا مقتولن بالحق نظیر لکن فی القصاص حیاتون یا الالباب، او میتن سعیدن او شقیان اذا مات او قتل، اگر این چنین باشد که لا یرجعو الالله، لم یغز الله سبحانه و تعالی به موت احد ولا یشرع قتله، نه خدا قتل را تشریع میکرد، در حالی که فهمد شرع لکم من الدین، خدا شارع از شرع لکم من الدین ما وسا بهی نوحن، و یکی از احکامی که در شریعت وضع کرده بود همین لکم فی القصاص حیاتون یا الالباب است امثال ذالک. اگر موت یا قتل امر عدمی بود، خداوند موت را به عنوان قضا مقدر میکرد، در حالی که فرمود قدر نابین کل موت، و نه قتل را تشریع میکرد. چرا؟ لأن العدم شر محض و این شر محض از خیر محض نشأت نمیگیره. و از طرف دیگر اگر چونچه اینها اعدام باشد، اعدام مایه فناء ربوبیت است و الاعدام بالکلیه یوجب فناء ربوبیه. گاهی اعدام نسبی است، یعنی از یک مرحله منتقل میکنند به مرحله دیگر، اعدام مطلق نیست، خب این عیبی ندارد. اما اگر اعدام بالمقول مطلق باشد، این با ربوبیت سازگار نیست. ولی اعدام بالکلیت یوجب فناء ربوبیه، زیرا لأن این ربوبیت بالمربوبه یتحقق. و اگر مربوب از بین برود، پس ربوبیت هم نابود می شود. ولا یمکن ذلک، ممکن نیست که مربوبیت نابود بشود. پس فعند خروج این شخص به وسیله موت یا قتل من محل سلطنت الاسم ظاهر و ربوبیتهی دخل فی ولایت سلطان الباطن و عبودیتهی، الان زیر پوشش هو ظاهر اداره می شود، بعدن زیر پوشش هو الباطن اداره خواهد شد. پس فما خرج ان کونهی عبدن، هیچ کسی با مرگ از عبودیت حق بیرون نیست و کلون اتوهو داخلین این کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا، فالکلو فی قبضت حق تعالاست، فلا فقدان فی حق الحق، فی حقه یعنی فی حق الحق، حق درباره، یعنی درباره حق فقدانی نیست که او فاقد چیزی باشد. اونها برای تدبیر نشه انسانیت است که در خلال بحث اشاره شد. اگر نشه انسانیت نباشد، اونها هم نیستن. اونها تدبیرشون رو، مدبریتشون رو از معلمینشون آموختن. اگر نشه انسانیت نباشد، معلمی برای مدبرات امر نیست. فالکلو فی قبضت الحق است، پس فلا فقدان فی حقهی یعنی فی حق الحق، در باری حق هرگز فاقد چیزی نیست. از الوجودو محیطون به اون کل، لا یمکنو ان یخرج شیئی از اون کل، شیئی از این وجود. و ضمیر فی حقهی للحق، فلا فقدان فی حق الحق، یعنی درباره حق چیزی از بین نمی رود. ای فلا فوت به نسبت الالحق. خب فشرع القتل و حکم بالموت که رفع و نشرش مشوش شد نمرتب. تا کنون تقدیم موت بر قتل بود، الان تقدیم قتل بر موت است. فشرع حق تعالی قتل را و حکم بالموت، یعنی قضا بالموت، که کل نفس ذائقه الموت، حکم یعنی قضا. چرا؟ لعلمه به ان عبده لا یفوته. روی این معنا را گذشته از این که ما با کشف داریم، گذشته از این که با سایر از سایر ادله میتوان استفاده کرد، از این جمله قرآن هم میشه استفاده کرد. الا ان فی قوله تعالی که فرمود و الیه یرجع الامر کله، اشاره به همین مطلب است که این اشارتن اسم ان است و محذوف. الا ان فی قوله تعالی که فرمود و الیه یرجع الامر کله، اشارتن یا دلالتن بر چی؟ بر این که کار خدا به خدا برمیگردد، این رجوع رجوع حقیقی است، شن به زی شن برمیگردد. الا ان فی قوله و الیه یرجع الامر کله، اشاره است به این مطلب. چگونه اشاره است؟ برای اینکه معنیش این است که ای فیه
لفظ اشاره
به این محذوف است، منتها الان مشابه ای فیه یقع تصرف و هو المتصرف، در خود تصرف میکند، خود هم متصرف است هم متصرف و فی، مثل اینکه انسان در شئون هستی خود تصرف میکند. قیصری میفرماد به اینکه چون الیه یرجع الامر رجوع دو تا معنا دارد، یه معنای ظاهری یه معنای باطنی، به اون چرا که اهل معرفت کشف کرده اند معنای باطنی رجوع است نه معنای ظاهری رجوع، مصنف در اینجا اشاره کردن که این الیه یرجع الامر کله معنای باطنی رجوع را دارد نه معنای ظاهری. اول رجوع را به دو قسم تفسیر میکنن، بعد میفرماین منظور از این رجوع رجوع باطنی است نه رجوع ظاهری، و این را هم ما با کشف دریافت کردیم. لما کان رجوع الشیء الی الشیء متصورا به معنی اینه که یکی اعتباری است و دیگری تکوینی، احدهما که قولنا رجع الامیر الی سلطانه، این فرمان روا این امیر که چند روزی دست از کار کشید حالا دوباره به سر پستش برگشت، این رجوع اعتباری است. اگر کسی چند روز تعطیل کرد دوباره به میزش برگشت، میگویند این شخص به کارش برگشت، این رجوع رجوع اعتباری، چون کار امرس اعتباری، یعنی اون میز امرس اعتباری، اون امارت و سلطنت امرس اعتباری. امر تکوینیش همین است که یقوم و یقعدو، یتکلم و یبصر و یسمع و ینطق و یتفکر، این که دیگر ترکی ندارد تا انسان دوباره برگرده، این کار تکوینی خود آدم است که این تعطیل بردار نیست. شون اعتباری به این مقامات است که گاهی ترک است گاهی فعل، گاهی رجوع است گاهی قبض. بست لما کان رجوع الشیء الی الشیء متصورا به معنی اینه، احدهما اعتباری است که قولنا رجع الامیر الی سلطانه، یعنی این فرمان روا به همون سمت و پستش برگشت، و این قسم که امر اعتباری است لا یوجب ان یکون الراجع عین المرجوع الی، زیرا مرجوع الی امر حقیقی است و راجع امر اعتباری است، ول آخرو یعنی معنای دوم رجوع امر تکمینی است که قولنا رجع اجزاء البدن الی اصولها، و منظور از این الیه یرجع الامر کله رجوع تکوینی است نه رجوع اعتباری. فسر مصنف قوله تعالی به الیه یرجع الامر را به این، به انه هو المتصرف و المتصرف فی، خودش متصرف است خودش متصرف وی، مثل این که انسان وقتی که سخن میگوید، انسان وقتی که میبیند برمیخیزد کاری انجام میدهد، هم متصرف خود انسان است هم متصرف فی خود انسان است. و اگر کسی بخواهد تنظیری بکند برای کسی که لیس کمثله شی، تشبیهی بکند برای کسی که سبوح است و قدوس عن تشبیه، کل این عالم به منزله بدنی اوست. فسر قوله تعالی و الیه یرجع الامر به ان حق هو المتصرف و المتصرف فی، این خلاصه شرح متن. برای ما اختلاف است، وگرنه او همواره دارد کارش انجام میده. این که گفته شد یوم اذن فالامرو یوم اذن لله لا تملک نفس لنفس شیئا، این چی نیست که در دنیا امر لغیر الله باشد یا هم لله باشد هم لغیر الله، در آخرت فقط لله باشد. کل کار تکوینی است، بله، این ظهورات گوناگون است. مثل اینکه الان ما میگوییم سال 1367 هجری شمسی در آخرین دقایقش هست و در آستانه سال 1368 هجری شمسی است. این هیچ تحوری نیست، این زمین است مرتب دارد میگردد. ما برای تنظیم کارهامون یک مقطع رو حساب کردیم، وقتی دوباره به همون جای اولی برگشت گفتیم سال عوض شده است، وگرنه این مرتب دارد میگردد. ما برای تنظیم روابطمون میاییم ساعت درست میکنیم، بعد شب و روز درست میکنیم، بعد هفته و ماه و سال درست میکنیم، بعد عصر و قرن درست میکنیم، وگرنه اون زمین مرتب دارد دور خورشید میگردد. اینطور نیست که تقطیع شده باشد، که این همیشه دارد کار خودش انجام میده. ذات اقدس اله هم دائم الفضل است، دائم الفیض است، داره کارش انجام میده. یه گوشش قبل از دنیاست، یه گوشش دنیاست، یه گوشش برزخ است، یه گوشش آخرت است. اختلاف بر لحاظ ماست، وگرنه این چی نیست که اون گاه کار بکند گاه کار نکند، گاه جور
مزو کار نیست.
یعنی ما به او برگشتیم، بله. او یه عده هم پشت سر ما دارن میان، چون تمام که نمیشد، یه عده پشت سر ما هم دارن میان، یه عده جلوتر از ما رفته. چه اینکه دائما به طرف او از او هستن، دائما او یک سن، او پادشاه مطلق است. اینجور این تمام شد. برای استنباط این معنا از متن می‌فرمایند که اسم ان محذوف است، ف اسم ان علا ان، ف اسم ان محذوف، و معناش این می‌شود ای علا ان فی هذا القول اشارتن، اون اشارتن اسم ان است و محذوف، اشارتن الى ان المتصرف و المتصرف فی واحدون. خب مطلب دیگر آن است که اگر امر امر تکوینی است، رجوع به لحاظ ماست، رجوع می شود اعتباری. یعنی ما خیال می کنیم چیزی آمده حالا داره برمی گردد، وگرنه او دائما دارد کار خودش انجام می ده. فما خرج عنه شیء لم یکن عینه، چیزی که عین او نباشد و از او جدا شده باشد در کار نیست تا دوباره به او برگرده. خرجی یعنی استخرجه، خرجی یعنی زهره. فما زهره منه شیء که لم یکن ذلک شیء او عین الحق، اون تا عین الحق فی مقام ظهور، بل هویته ای هویت الحق هو عین ذلک الشی در مقام ظهور. خب در متن این چین آمده است که بل هویته، ای هویت الحق که شرح است، بل هویته هو عین ذلک الشی، این هو که در متن است به هویت برمیگردد. شارح می‌فرماید انما ذکر مصنف از ضمیر راجع الی الهویه، این هویه که در متن است به هویت برمیگردد. چرا مصنف ضمیر هو را مذکر آورد؟ تقریبا للمعنا، چون هویت یعنی همون وجود، وجود حق، و این چون مذکر است ضمیر مذکر آورد. فرماد این معنا را ممکن است که اهل تفسیر درست استنباط نکنند، ولی برای ما اینچنین کشف شد. و هو الذی یعطیه الکشف فی قولی تعالی که فمد به الیه یرجع الامر کله، ای الکشف الحقیقی لا یعطی الا ما ذکرنا من ان هویت الحق این هویت الاشیا در مقام ظهور. و به هذا المعنا قال تعالی و الیه یرجع الامر کله لا بالمعنى الاخر الذي يفهم منه اهل الظاهر و هو الهادی الکشف، چون که هو الهادی البرهان کفا بربک هادیا و نصیرا. در مسئله خلود که در بحث دیروز گذشت، از این مفسرین متأخر مرحوم شیخ جواد محمد جواد مغنیه رضوان الله ایشون هم اصرار دارد به اینکه خلود به معنای مصطلح نیست، یعنی عذاب ابد، ولی مکس طویل هست. بعد میفهمد که اگر چون چه بگید فقها در این امر نمیپذیرند، میفهمد اول مسئله فقهی نیست و ثانیا اونها در مسائل فقهی اهل استنباطند، در این گونه از مسائل مثلا همچنین صاحب نظری نیستن و مانند آن. بعد شواهد در هم ذکر میکند که منظور از این اگر کسی عدلی دیگر را ببیند، رحمت خدا غالب هست ببیند و بسائل شفاعت نگاه کند تقریبا، و اینکه وارد شده است اهل جهنم با آتش بازی میکنند، سرانجام یتلاعبون بها فی النار اهل النار، سرانجام بازی میکنند. اگر روایت ملاعبه ملاحظه بشود، روایت سبقت رحمت بر غضب ملاحظه بشود، روایت شفاعت عموما و آخر و من یشفع ارحم الراحمین ملاحظه بشود خصوصا، انسان اطمینان پیدا میکند که خلود به معنای عذاب ابد نیست، گرچه نار ممکن است دائم باشد. و از این جهت است که محی الدین فرموده است به برکت اهل البیت علیهم السلام آتش بر کفار برد و سلام میشود. و حرف محی الدین رو در همین جلد دوم فتوحات صفحه 127 نقل میکنند. مرحوم محمد جواد امام میگه بله الحمدلله.